کنون دوران من، گردون کنون حیران من، دوران کنون دوران من، گردون کنون حیران من، در لامکان سیران من.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
شرح عاشقی،
کارگردان امیر زنده‌دلان، تهیه کننده حمید رضا مظفری.
این داستان
سفیر عشق.
حسین امیر عبداللهیان در سوم اردیبهشت ماه 1343 در دامغان واقع در استان سمنان متولد شد. وی در حدود 6 سالگی پدر خود را از دست داد و مسئولیت اداره زندگی آنها بر دوش مادر و برادر بزرگتر افتاد. این سیاستمدار و دیپلمات ایرانی از 1400 تا هنگام شهادتش در 1403 به عنوان وزیر امور خارجه ایران فعالیت کرد و همچنین دبیر کل دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین و مدیر مسئول فصل نامه گفتمان راهبردی فلسطین نیز بود. امیر عبداللهیان در مرداد ماه 1400 توسط آیت الله سید ابراهیم رئیسی به عنوان وزیر امور خارجه به مجلس شورای اسلامی معرفی شد و توانست رأی اعتماد نمایندگان را به دست آورد.
اومدی حسین؟
آره عزیزم، سلام، خسته نباشی.
سلامت باشی، خوش اومدی. خسته نباشی.
ممنون، متشکر.
تا دست و صورتتو بشوری شامو بیارم.
شام نمیخورم، سیره.
ببینم چرا اینقدر رنگت پریده، حالت خوبه؟
خوبم، فقط یکم خستم.
خب پس بشین برای چای بیارم. ها
آره آره، چای الان میچسبه. آخ راستی امروز یه اتفاقی افتاد.
وای نگو، منو نترسون دیگه، چی شده؟
نترس، چیز مهمی نیست. امروز جلسه داشتیم، گفتن باید چند سالی بری مأموریت خارج از کشور.
بفرما، اینم چایی.
دست شما درد نکنه.
چی گفتی؟ بریم مأموریت؟
آره، باید یه چند سالی از ایران بریم.
چند سال؟ بچه ها چی؟
همه باید با هم بریم دیگه.
خب کجا قراره بریم؟
والا 3 تا کشور پیشنهاد دادن، انگلیس، آمریکا، عراق.
خب انتخاب سخت شد که.
آره، اگه بریم اروپا و آمریکا از نظر رفاهی واقعا درجه یکن، مدرسه های خوب، ولی خب این ور یه چیزی داره که اون ور نداره.
منظورت امام حسینه.
آفرین، فکر کن چند سال یه جای زندگی کنی که هر روز صبح بتونی بری زیارت امام حسین و برگردی.
راست میگی ها، خیلی متفاوته.
یعنی تو هم انتخابت عراقه؟
انتخابم عراقه، چون حس میکنم دعوتنامه امام حسین دستم.
آخه خیالم راحت شد.
از چی؟
خب راستش من خیلی دلم میخواست برم عراق، به همون دلیلی که گفتم، ولی نگران بودم شماها به خاطر زرق و برق اروپا و آمریکا اونجا رو ترجیح بدین و من نتونم راضیتون کنم. خدا رو شکر تو هم مثل من فکر میکنی.
خب معلومه، من هرچی فکر میکنم دلم سمت کربلا و نجف میره. مگه چند بار تو زندگی آدم همچین فرصتی پیش میاد؟
خدا رو شکر، خدا رو شکر که زرق و برق اون دوتا کشور برات مهم نیست، چون من هم ته دلم همینو میخواستم. حس میکنم عراق یه دعوت دیگه است، دعوتی که رد کردنش درست نیست.
یعنی قراره که هر وقت دلم خواست بریم حرم؟ نه میگم فکرشو بکن، با بچه‌مون بشینیم جلوی ذریع آقا امام حسین، چه حس و حال قشنگیه. یا امام حسین.
آره آره همینه، منم به همین فکر میکردم. آینده بچه‌مون تو آمریکا یا انگلیس شاید پر از رفاه باشه، ولی کجا میتونه این نزدیکی به اهل بیت تو تجربه کنه؟
راست میگی، ولی خب سختیاش هم هست دیگه، امنیت عراق، کمبود امکانات. راستش دلم نمیخواد بچه‌مون اذیت بشه.
من قول میدم هر کاری بتونم بکنم تا راحت باشی، خودم خودش هوامونو داره.
خب پس تکلیف روشنه دیگه، زنگ بزن بگو عراق.
همین الان؟
آره همین الان.
باشه چشم. الو سلام. بله خودم هستم. تصمیممون قطعی شد، ما میایم عراق. بله خیلی ممنون، انشاءالله زودتر هماهنگ میکنیم. خدا نگهدار.
دست درد
دیدی تموم شد، شاید یخ کرد، بذار عوضش کنم.
نه خوبه، همین خوبه.
لطفا خودتون و شهید عزیزتون رو معرفی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من همسر شهید حسین امیر عبداللهیان هستم.
هر چقدر که امکانش هست در خصوص حالا آشنایی و ازدواجتون برامون بگین.
آقای امیر عبداللهیان کارهای خیر زیادی انجام میدادند و از جمله اینکه در یکی از محلات در حقیقت فکر میکنم شناخته شده از 17 شهری و شادآباد.
بله.
اونجا سازمان آب و درمانگاه در حقیقت با دوستای بسیجیشون تأسیس کردن و همسر خواهر من پزشک اون درمانگاه بودن که درمانگاه خیریه بود. در رفت و آمدهایی که بود یک بار منو دیدن و همونجا در حقیقت از طریق همسر خواهرم پیشنهاد ازدواج و آشنایی بیشتر و ازدواج رو دادن که به ازدواج منجر شد.
ایشون شغلشون چی بود آقای دکتر؟ موقع
کارشناس وزارت خارجه بود.
آها، یعنی از اول ایشون وزارت خارجه بودن؟
یه مدت از سن 16 سالگی در حقیقت آموزش پرورش بودن، بعدم وقتی که تحصیلاتشون مرتبط شد با علوم سیاسی منتقل شدن در حقیقت وزارت خارجه.
آقای دکتر امیر عبداللهیان خب هم به عنوان یک دیپلمات کارکشته میشناختن در همه این سالها. من دوست دارم شما به عنوان همسر ایشون، کسی که سالها با ایشون زندگی کردین، یه خورده از خصوصیات اخلاقیشون، از زندگی خانوادگیشون برای ما بگین. من دوست دارم که ابعاد خانوادگی شهید امیر عبداللهیان رو برای ما بیشتر توضیح بدین.
خیلی از افراد هستن که معمولاً درون منزل با بیرون منزل متفاوتن، ولی ایشون تمام ملایمت، عطوفتی رو که به هر حال زبان زده بین دوستانشون، بین همکارانشون همین حالات رو منظر هم داشتن. یعنی واقعا وقتی که می اومدن شادی رو با خودشون به همراه می آوردن، علی رغم فشار شدید کاری که بودش. هیچ وقت این فشار رو ما داخل منزل احساس نمی کردیم.
یعنی شما اگه بخواین بهترین خصوصیات اخلاقی شهید امیر عبداللهیان رو به ما بگین، میگین که عطوف بودن،
صبور بودن و واقعا حالا از نظر کاری هم بخواییم در نظر بگیریم مخلص بودن.
شما با اسم کوچیکیشون رو صدا میکردین؟ همیشه وقتی که باشون مثلا حالا با زبان خودتون بهشون بگین حسین آقا مثلا من الان ناآرامم، حالا یه جمله، یه عبارت، یه دعایی چیزی به شما بگن.
عبارت و جمله نبود، همیشه وقتی که میگفتم که مثلا حسین جان من خیلی ناآرام هستم، میگفتن که توکلت کمه. اگه بدونی که اونی که بالا سر ما هست چقدر بزرگه، اینقدر ناامید و نگران نخواهی بود.
وزیر امور خارجه دوره شهید رئیسی در 3 مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا تحصیلات خود را به پایان رسانده بود. ایشان مدرک کارشناسی روابط دیپلماتیک خود را از دانشکده وزارت امور خارجه دریافت کرد و سپس تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی ارشد روابط بین الملل ادامه داد و در سال 1375 یعنی 2 سال بعد از ازدواجش موفق به کسب مدرک آن شد. امیر عبداللهیان همچنین دکترای روابط بین الملل را از دانشگاه تهران دریافت کرد.
بله.
سلام خانم، خوب هستین؟
ممنون، بفرمایید.
شما چند وقت پیش یه نامه برای دولت نوشته بودین، درسته؟
من یادم نمیاد.
به آقای امیر عبداللهیان.
آره، یادم بله. اومد. خدا بیامرزتش.
خدا رحمتشون کنه.
خبر شهادتشون رو که شنیدم خیلی ناراحت شد.
بله، ایشون مرد بزرگی بودن. راستش ما از طرف دولت و آقای امیر عبداللهیان اومدیم خدمت شما.
چی گفتی؟ از طرف کی؟
از طرف آقای امیر عبداللهیان.
یعنی چی آقا؟ مگه ایشون شهید نشدن؟
چرا خانم، چرا؟ ایشون شهید شدن، اما قبل از شهادتشون منو مسئول رسیدگی به مشکل شما کردن. گفتن این خانم یه مغازه داره که بسته شده، گفتن هر طور که شده پروندهشو حل و فصل کنیم.
یعنی اون نامه‌ای که من نوشته بودم به دستش رسیده؟
بله رسیده، خودشم خونده. خیلی جدی هم پیگیر شد، گفت این کار باید انجام بشه حتی اگه من نباشم. منم طبق قولی که به ایشون دادم بعد از شهادتشون رها نکردم. اینم نامه. مجوز مغازتون صادر شده، میتونین دوباره بازش کنین.
خدایا باورم نمیشه، یعنی حتی وقتی ایشون دیگه نبودن بازم به فکر من بوده، به فکر مغازه کوچیکم. آقا من اصلا نمیدونم الان باید چی بگم.
به قول ایشون کار مردم کوچیک و بزرگ نداره. میگفتن یک لبخند از طرف مردم براشون از همه چی با ارزش تره. من فقط امانتدار قول ایشونم.
خدا رحمتش کنه، آدمی بوده که حتی بعد از رفتنش باز دنبال حل مشکلات ما بوده، انگار هنوز اینجاست.
بله خانم، یادش همیشه زنده است، کارای ناتمومش هم ادامه پیدا میکنه. شما مغازتون رو باز کنید، زندگیتون رو ادامه بدین، این بهترین یادگاری ازشون.
چشم، حتما از همین امروز شروع میکنم، من نمیذارم زحماتشون بی‌ثمر بمونه.
خدا قوت خانم، خدا قوت. منم هر جای کمکی خواستین هستم، این وظیفه است، لطف نیست.
عجب آدم هایی هستن، حتی وقتی نیستن بازم دستشون به زندگی ما میرسه. کاش همه مثل اون بودن.
همه این سالها، حالا به خصوص سالهای وزارت خارجه که ایشون در این مقام به شهادت رسیدن، همیشه ایشون رو جز افرادی که در محور مقاومت اثرگذار بودن و نقش زیادی ایفا کرده بودن، کنار شهید حاج قاسم سلیمانی و فرماندهان بزرگ حزب الله و حماس و اینها دیده بودیم. آغاز این آشنایی و آغاز قرار گرفتن در این مسیر رو شما میدونین از کی بود و چطور بود؟
وزارت خارجه بخشای مختلفی داره، این بخشای اروپا، آمریکا. آقای عبدالی از همون اول که به عنوان کارشناس وارد شدن گفتم من دوستم قسمت خاورمیانه در حقیقت فعالیت داشته باشم. من گفتم خب خیلی جاهای دیگه ای هستش که خیلی از خانواده ها دوست دارن برن، به هر حال به عنوان ماموریت. میگفتن اینجا جایی هستش که شما میتونید با همه قسمت ها، با همه گروه ها کار بکنید. و وقتی که در حقیقت ایشون تو اون بخش مشغول به کار شدن، عراق در حقیقت زمان صدام بود و اون زمان چیزی به اسم مقاومت نبود، معارضین بودن، معارضین صدام بودن که ایشون در حقیقت از طریق اون قسمتی که با معارضین کار میکرد مرتبط شدن، باشون کار میکردن. بعد که ما ماموریت رفتیم اونجا، باز هم در همین راستا کمک هایی رو که میتونستن،
یعنی عراق زندگی میکردین شما؟
ما ماموریت اولمون عراق بود.
چقدر، چند سال؟
سه سال.
چه سالی؟ یادتون هست؟
سالا رو سخت داره میکنه.
حدودی
تقریبا فکر میکنم سال 77 بودش،
یعنی 3-4 سال بعد از ازدواج.
بله بله.
بچه ها به دنیا آمده بودن؟
پسرم. بله.
سخت نبود زندگی؟
خیلی سخت بودش.
چی شما رو سر پا نگه میداشت؟
ما اولین ماموریتمون بودش و خب خیلی جای دیگه، مثلا انگلیس روز جاهایی بود که پیشنهاد شده بود، بعضی از دوستان گزینه آمریکا رو مطرح کرده بودن، ولی با آقای عبدالله این دوتایی صحبت کردیم، گفتیم این کمال به قول معروف نادیده گرفتن عظمت ائمه هستش که ما دعوت بشیم به عراق و بخوایم کشورهای اروپایی و آمریکایی رو ترجیح بدیم.
خب شما 3 سال رفتین عراق، بعد اومدین ایران، کی دوباره رفتین؟ ماموریت بعدی کی بود؟ حالا حدودی اسم کشورها رو بگیم.
زبانش رو اگه از من نخواین، بحرین رفتیم.
رفتین بحرین، اون هم ماموریت 3 ساله بود؟
اونم 3 سال موندیم.
دیگه آقا پسرشون که دیگه بزرگ شده بود،
دبیرستانی بود.
دبیرستان. خود شهید امیر عبداللهیان وقتی که حالا مأموریت گزینه‌های مختلفی بهشون پیشنهاد می‌شد، ایشون بلافاصله می‌پذیرفتن یا با شما و بچه‌ها مشورت می‌کردن؟
برای آقای عبداللهیان تحصیل خیلی مهم بود و من یادم در مدت کاریشون ما فقط 2 تا مأموریت تونستیم بریم، چون برخلاف مثلا خیلی از همکارا که معمولا یه بازه 2-3 ساله این بین هستن مأموریت بعدی میرن، آقای عبداللهیان پذیرش این که بخوام برای مأموریت برن بستگی داشت به تحصیلات بچه ها. بر فرض حالا الان مقطعی هستش که این بچه میخواد کنکور بده، الان مقطعی هستش که مثلا این بچه از نظر درسی باید کارش رو انجام بده، در این چه بازه های ما تقریبا 5-6 سال هم میشدش
فاصله میاد. یعنی حالا خیلی ها وزارت خارجه رو شیرینی و جذابیتش رو به خاطر ماموریت‌های خارجیش میدونن، حالا هم به لحاظ شرایط مادی، هم به لحاظ اینکه میری توی یک کشور دیگه، بالاخره یه زندگی دیگه تجربه میکنی، ولی ایشون همچین اولویتی نداشتن.
براشون تاثیرگذاری، میگفتن من کجا میتونم بیشتر خدمت بکنم، اگه رفتم بحرین الان باید چه کارهایی رو انجام بدم، که الان معارضین بحرینی هم که میان یه موقع صحبت میکنن میگن اصلا حضور آقای عبداللهیان و فعالیتاشون باعث یک سری زیادی از گشایش ها شد.
من پرسیدم که حضور ایشون در حضور و اثرگذاریشون با موضوع مقاومت از کجا آغاز شد و به خصوص آشنایشون با شهید حاج قاسم سلیمانی. شما برگشتین به اون سفر عراق و گفتین که توی سفر عراق و حالا اون مأموریت عراق در واقع ایشون با معارضین عراقی ارتباط گرفتن، بعدن
قبلش
از قبل ارتباط داشتن و بعد در واقع تسهیل شد و ادامه پیدا کرد در مأموریت عراق. و بعد معارضین بحرینی. همین جوری هی داشت انگار این ارتباطات وسیع‌تر و گسترده‌تر می‌شد. به حاج قاسم سلیمانی و مقاومت به کجا رسیدن؟
حاج قاسم رو از زمانی که برای مذاکره با آمریکا یه مذاکره انجام داده بودن که آقای عبدالله هم توی تیم و بعد از آن سرپرست تیم مذاکره کننده شدن، در حقیقت اونجا خب ارتباطاتی داشتن، ولی کم کم وقتی که بحث مقاومت شد و معارضین تغییر نام دادن به مقاومت، یعنی یک گروهی شدن در کشورهای مختلفی که به هر حال مبارزه میکردن با ظلم و ستم و نام مقاومت روشون گذاشته شد، اونجا دیگه ارتباط خیلی تنگ و تنگ شد.
شما یادتون هست ازشون صحبت میکردن در منزل؟
تلفن ها من یادم زنگ میزدن و صحبت میکردن و خیلی با احترام، یعنی برفرض همه به اسم حاج قاسم میشناختن، ولی من یک بار ندیدم، چون یکی از خصوصیاتشون ادب زیادشون بود، من ندیدم که برفرض صحبت میخوام بکنم بگم آره حاج قاسم اینطور، تا همیشه سردار جناب آقای سلیمانی اینجوری صحبت کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من با استفاده از فرصت یه بار دیگه تسلیت میگم شهادت سردار سلیمانی رو به خانواده محترم ایشون.
ایشون وزیر نبودن ولی در حوزه مقاومت نقششون خیلی پررنگ بود، به حدی که الان وقتی که هر جایی صحبت میشه از موضوع مقاومت میگن که شهید امیر عبداللهیان وزیر خارجه مقاومت بوده، یعنی با این تعابیر از ایشون یاد میشه.
امیر عبداللهیان عزیز، وزیر بسیار مجاهد ما، یکی از این سران کشوران که با من صحبت کرد، خیلی مطلب درستی در مورد ایشون گفتن. ایشون گفتن که شهید امیر عبداللهیان وزیر خارجه محور مقاومت.
پس از انتشار خبر شهادت حسین امیر عبداللهیان، موجی از واکنش‌ها و پیام‌های تسلیت در سطح داخلی و بین المللی به راه افتاد. بیش از 110 کشور و نزدیک به 60 هیئت دیپلماتیک با ارسال پیام یا حضور در ایران مراتب همدردی و احترام خود را اعلام کردند. مقام معظم رهبری در پیام تسلیتی امیر عبداللهیان را وزیر خارجه مجاهد و فعال توصیف کرد. نیروهای مقاومت در فلسطین، لبنان و دیگر مناطق نیز با صدور بیانیه‌های درگذشت امیر عبداللهیان را تسلیت گفتند و از نقش او در حمایت از محور مقاومت تجلیل کردند. چند روز پس از این حادثه، سفیر و نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل متحد به نمایندگی از کشورهای سازمان همکاری‌های اسلامی از تلاش‌های امیر عبداللهیان و رئیس جمهور رئیسی در عرصه دیپلماسی منطقه‌ای و بین‌المللی تجلیل کرد.
بله.
میشه چند دقیقه کارتو بذاری کنار؟
بیا عزیزم، بیا بشین. چی شده؟
واقعا نمیدونی چی شده؟ مگه من دیروز پای رادیو نبودم؟ مگه سخنرانی تو گوش ندادم؟
خب ممنون که گوش دادی. حرف دلمو زدم، حرف مردمو زدم.
حرف دلتو زدی حسین؟ آره. ولی دلم ریخت. تو میدونی چی گفتی؟ تهدید هوایی اسرائیل رو شنیدی یا نه؟ مگه نمیدونی اینا با کسی شوخی ندارن؟
شنیدم، اما نترس، من در امانم.
این چه حرفیه حسین؟ آخه مگه میشه؟ تو فکر من نیستی؟ فکر بچه هامون نیستی؟ هر بار که میای پشت تریبون من با خودم میگم شاید این آخرین بار باشه که.
گوش کن، من مسئولم، نسبت به مظلومای فلسطین مسئولم. وقتی بچه هاشون تو آوار گریه میکنن، وقتی زناشون بی پناه میمونن، من چطوری میتونم ساکت باشم؟
شاید تو نترسی، اما من میترسم، نگرانم.
میفهمم، میدونم نگرانی، میدونم دلواپسی، اما توکل کن. من اگه سکوت کنم کی صداشو بلند کنه؟
کی به دنیا بگه اون مردم زیر بمبارونن؟
نمیدونم چی بگم، فقط میتونم بگم مراقب خودت باش، الان اینجا اوضاع خیلی خرابه حسین.
خدا بزرگ خانم، نگران نباشید. تو مگه همیشه نمیگفتی به خدا توکل کنیم؟ همونی که تا حالا نگهمون داشته از این به بعدم نگهمون میداره.
آره میدونم، ولی خب آدم دیگه دلش میلرزد.
نه ترس، ما به حق تکیه دادیم، به حق همیشه پیروزه.
میدونم، فقط قول بده بیشتر مواظب خودت باشی.
قول میدم، ولی یادت باشه زندگی و مرگ دست خداست نه اسرائیل.
خدا خودش نگهدارت باشه.
ممنون.
شما وقتی که با ایشون ازدواج کردین، خب دیگه جنگم تموم شده بود، ایشون در دفاع مقدس حضور داشتن؟
به عنوان بسیجی
و یه جوان بودن اون موقع دیگه توی اون سالها. شما وقتی که با ایشون ازدواج کردین، خب جنگ تمام شده بود و فکر نمی کنم صحبتی از شهادت شده باشه. هیچ موقع فکر میکردین که یه روز ایشون شهید بشه و شما بشین همسر شهید؟
بالا با خصوصیات اخلاقی که در ایشون بود من برام دور از ذهن نبود، ولی معمولا، حالا نمیدونم، این فکر منه، افرادی رو که کار نظامی انجام میدن بیشتر نزدیک به ذهن که امکان شهادت براشون هست، و ایشون چون یک دیپلمات بودن احساس میکردم بعد از مدت‌های طولانی به هر حال این مهم واقع میشه، اما فکر نمیکردم که
به این شکل،
باشه. بله.
با توجه به حالا نگاهی که ایشون به زندگی داشتن و اون جایگاهی که خدا در زندگی ایشون داشت، انقدر پررنگ، انقدر نزدیک، انقدر توکل در همه زندگی ساری و جاری بود، هیچ وقت راجع به شهادت با شما صحبت میکردن که مثلا بگن من عاقبت شهید میشم، یا اینکه برای من دعا بکنید که من شهید بشم؟ مثلا راجع به این موضوع شما تو زندگیتون صحبتی بود؟
من کلن آدم مضطربی هستم، یعنی برفرض اگه یه مسافرت میرفتن خودشون رو موظف میدونستن وقتی که میرسن به من بگم من رسیدم، و وقتی که برمیگشتن تو فرودگاه، یعنی دیگه من حتی طاقت رسیدن تا منزل رو نداشتم، به من اطلاع میدادن. روی این
اصل، خب این بخاطر دوست داشتن زیاده.
روی این اصل معمولا اگه یه موقع من میگفتم که به خصوص این اواخر میگفتم که بابا شما دارین راجع به غزه اینطور فعالیت میکنیم، به هر حال صحبت شده جاهای مختلفی که رفتین همه به نوعی تهدید کردن، میترسم یه جوری بشه که آخر سر همین موضوع شما رو بزنن. میگفتن که فقط در این حد، میگفتن که اگر من نرم چه کسی میخواد فریاد مظلومیت این مردم بیپناه رو به گوش جهانیان برسونه؟
ما امروز در جده گرد هم آمده این تا اقدامات عملی رو در مقابل این جنایات جنگی و نسل کشی رژیم صهیونیستی، از جمله فاجعه ای که شب گذشته در بیمارستانی در غزه توسط تل‌آویو و جنگ افروزان اسرائیل رخ داد، باید اقدام عملی بکنیم.
برای وقتی که آقای عبدالله شهید شد، همسر شهید مقنی اومدن و گفتن که من بعد از 16 سال همسرم رو خواب دیدم. عماد اومد منزل و خیلی آشفته بود.